برایت امتحان کردم، همیشه شکل را در سجده های خود نهان کردم. دهان دادی بگویم دوستت دارم، ولی افسوس تمام فرصتم را صرف حرف آب و نان کردم. رسیده لطف بی اندازت هنگام دشواری، همیشه بیشتر از آنچه در ذهنم گمان کردم.
پیروی از اوامر خداوند و از دستوراتی که برای ما فرض گردانیده، وقتی که ما پیروی خداوند میکنیم باید مقرراتش و همو قانونی که به بنده هاش گذاشته، اگر ما او را درست انجام بدیم و درست پیگیری بکنیم، بدون شک کامیاب میشیم. چون که امتحان خداوند وقتی که هر کسی که امتحان میگیره راهنمود برایش میدن. اگر ما در دانشگاه امتحان میتیم، چپتری داریم که ما مطابق چپتر باید درس بخونیم تا کامیاب شیم. وقتی که میخوایم در آزمون خداوند کامیاب شیم، بدون شک از قرآن کریم باید استفاده کنیم و از سنت نبوی. تشکر از اینکه به ما وقت دادین. وقتتان خوش. خداحافظ.
دوستان عزیز شنونده، خیلی خیلی سپاسگزاریم که با بخش موضوعی ما را همراهی کردین. مجددا عید سعید قربان را و شما تبریک عرض میکنیم. با آخرین بخش برنامه روی موج جوانی هم ما را همراهی بفرمایید.
گلانه
یک پل خیلی زیباست. کدام پل میگیم؟ پلی که دلها را به آسمان میبره. همین دست هایی که به آسمان پل میزنه و شما بیواسطه نجواها و حرفهایتان به خدا میگیم. همین دست های دعا. امروز هم که روز عرفه و روز دعاست، حضرت علی علیه السلام میفرمایند برخی از گناهان جز در عرفات بخشوده نمی شوند. و یکی از دعاهای خود امام هم این است: خدایا از تو امان می طلبم در آن روزی که نه مال و ثروت به کار می آید و نه فرزندان، مگر کسی که با دل پاک و سوی خدا بیاید. انشالله روزهای خوبی را پیش روی داشته باشین. مراقب خودتان باشین. کرونا جدی است. خدایا رو نگهدارتان باشه.
شخصی نزد امیر مؤمنان علی علیه السلام از عدم استجابت دعایش شکایت کرد و گفت با اینکه خداوند فرموده دعا کنید من اجابت میکنم، چرا ما دعا میکنیم و به اجابت نمیرسد؟ امام در پاسخ او فرمودند قلب و فکر شما در 8 چیز خیانت کرده، لذا دعایتان مستجاب نمیشود. شما خدا را شناخته اید اما حق او را ادا نکرده اید. به همین دلیل شناخت شما سودی به حالتان نداشته. شما به فرستاده او ایمان آورده اید، سپس با سنتش به مخالفت برخاسته اید. ثمره ایمان شما کجاست؟ کتاب او را خوانده اید ولی به آن عمل نکرده اید. گفتید شنیدیم و اطاعت کردیم، سپس به مخالفت برخاستید. شما میگویید از مجازات و کیفر خدا میترسید اما همواره کارهایی میکنید که شما را به آن نزدیک میسازد. میگویید به پاداش الهی علاقه دارید اما همواره کاری انجام میدهید که شما را از آن دور می سازد. نعمت خدا را می خورید و حق شکر او را ادا نمی کنید و شما دستور داده شده که دشمن شیطان باشید. ادعای دشمنی با شیطان دارید اما عملا با او مخالفت نمی کنید. شما عیوب مردم را نصب العین خود ساخته و عیوب خود را پشت سر افکنده اید. با این حال چگونه انتظار دارید که دعایتان به استجابت برسد در حالی که خودتان درهای آن را بسته اید؟ تقوا پیشه کنید، اعمال خیش را اصلاح نمایید، امر به معروف و نهی از منکر کنید تا دعای شما به اجابت برسد. امام علی علیه السلام در حکمت 337 نهج البلاغه می فرمایند دعا کننده بدون عمل و تلاش مانند تیرانداز بدون زه است. شما خوبان همراه، اگر نقد و نظری دارین و یا پیشنهادی دارین میتونین از طریق اید شما را با همکاران ما در ارتباط باشین. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره های پیامگیر برنامه است. همچنین میتونین به نشانی parstoday.com/dari برین و ضمن همراهی با برنامه مورد نظر خودتون در زمان نشر برنامه ها با آرشیو برنامه‌های متنوع و گوناگون نشر شده از رادیو دری دسترسی داشته باشید. ساعت 6 اینجا مشهد مقدس رادیو دری.
هشدار اشرف غنی به گروه طالبان. عبدالله: آخرین فرصت ها برای رسیدن به صلح باقی است. و استانکزه جامعه جهانی بخشی از بحران کنونی افغانستان است. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. سلام به شما شنونده های عزیز و ارجمند، خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما عزیزان باشم. فرارسیدن روز عرفه و همچنین پیشاپیش فرارسیدن عید سعید قربان خدمت یک و یکتان تبریک و تهنیت عرض میکنم. مشروع خبرها: رئیس جمهوری افغانستان سفر هیئت دولت این کشور به قطر و برگزاری مذاکره با گروه طالبان را اتمام حجت با این گروه دانست. محمد اشرف غنی امروز پس از ادای نماز عید قربان در ارگ ریاست جمهوری گفت که گروه طالبان هنوز برای مذاکرات جدی آماده نشده است و رفتار طالبان نشان می‌دهد که این گروه هیچ اراده‌ای برای صلح ندارد. رئیس جمهوری افغانستان افزود: اگر طالبان نیت و اراده صلح ندارند، ما باید در این باره تصمیم اساسی بگیریم. دور جدید مذاکرات صلح افغانستان بین دولت این کشور و گروه طالبان یک شنبه شب در دوحه پایتخت قطر پایان یافت. اشرف غنی همچنین در واکنش به حمله راکتی صبح امروز به کابل خطاب به طالبان گفت که این کشور را نمیتوانید با راکت تصرف کنید. رئیس جمهوری افغانستان در عین حال خاطر نشان کرد که پیام طالبان تنها پیام مرگ و تاریکی است. صبح امروز سه‌شنبه همزمان با برگزاری نماز عید قربان، 3 مرمی راکت در اطراف ارگ ریاست جمهوری در کابل اصابت کرده که کشته یا زخمی نداشته است. تا کنون شخص یا گروهی مسئولیت این حملات راکتی را هم بر عهده نگرفته است. رئیس شورای عالی مصالحه افغانستان هم با تاکید بر این که با خروج نیروهای خارجی بهانه‌ای برای ادامه جنگ وجود ندارد، افزود که آخرین فرصت‌ها برای رسیدن به صلح باقی است. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه افغانستان با اشاره به تداوم حملات طالبان گفت رای حل بحران 43 ساله افغانستان گفتگوی سازنده و معنادار و دستیابی به یک تفاهم سیاسی است. وی خاطر نشان کرد که استفاده از گزینه نظامی نشان می‌دهد که از چند دهه منازعه در این کشور درس لازم گرفتن نشده است. عبدالله اظهار داشت با خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان هیچ بهانه‌ای برای تداوم جنگ و خشونت وجود ندارد و ادامه کشتار، خونریزی و نابودی زیرساخت‌ها و اموال عمومی و دستاوردهای مردم افغانستان به معنای دشمنی آشکار با پیشرفت، آبادی و عزت افغانستان است. رئیس شورای عالی مصالحه افغانستان که به تازگی از نشست قطر وارد کابل شده است در ادامه تصریح کرد که آخرین فرصت‌ها برای رسیدن به یک توافق سیاسی و تأمین صلح عادلانه و پایدار باقی است. مردم افغانستان انتظار دارند با تسریع مذاکرات از این فرصت استفاده صورت گیرد. رئیس تیم مذاکره کننده افغانستان با طالبان نیز گفت که جامعه جهانی در بحران کنونی کشورش مسئول است و نباید در روند صلح تنها نظاره‌گر جریان باشد. معصوم استانکزی رئیس تیم مذاکره کننده افغانستان با طالبان با انتشار پیامی در توییتر خطاب به این گروه تاکید کرد که امتناع از صلح به بهانه‌های مختلف به معنی طولانی شدن فاجعه و ایجاد فتنه‌های جدید است. و افزود اگر خواستار ایجاد اعتماد هستیم، پذیرش آتش بس و توقف کشتن افغانها تنها راه آن است. استانکزی با اشاره به نقش جامعه جهانی در بحران کنونی افغانستان است تاکید کرد که جامعه جهانی بخشی از بحران کنونی در این کشور بوده و نباید تنها نظاره‌گر باشد، بلکه باید در آوردن صلح به مردم افغانستان کمک کند. رئیس تیم مذاکره دولت افغانستان پیش از این نیز در دیدار با توماس نیکلسون نماینده ویژه اتحادیه اروپا اظهار داشت که دولت این کشور آماده از سرگیری مذاکرات صلح با طالبان است، اما این گروه باید به مردم نشان دهد که خواستار صلح است. یکی از اعضای هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان با گروه طالبان هم برگزاری مذاکرات دو روز اخیر بین این گروه و دولت افغانستان را بدون نتیجه دانست. عطا محمد نور در سخنانی افزود در مذاکرات هیئت‌های عالی رتبه دولت افغانستان و گروه طالبان در دوحه قطر هیچ توافقی بر روی مسائل اساسی و اصلی به دست نیامده است. عطا محمد نور همچنین هشدار داد که اگر گروه طالبان همچنان به حملات خود در مناطق مختلف افغانستان ادامه دهد، به این گروه پاسخ قاطع داده خواهد شد. دور جدید مذاکرات صلح افغانستان بین دولت این کشور و گروه طالبان یکشنبه شب در دوحه پایتخت قطر پایان یافت. دولت افغانستان در صدد کمک نظامی از هند است. جنرال ولی محمد احمد زی رئیس ستاد کل ارتش افغانستان قرار است با مقامات ارشد نظامی و امنیتی هند از جمله رئیس ارتش این کشور و مشاور امنیت ملی هند در روزهای آینده در دهلی نو دیدار و گفتگو کند. یکی از مقامات نظامی هند گفت که تامین سلاح و تجهیزات نظامی از هند در دستور کار مذاکرات قریب الوقوع بین مقامات دو کشور است. بر اساس این گزارش افغانستان یک فهرست از خواسته هایش را در اختیار هند قرار داده که شامل جنگ افزارهای نظامی است. درگیری ها در افغانستان و افزایش عملات از سوی طالبان باعث شده تا دولت این کشور از هند درخواست کمک نظامی کند. گروه طالبان بار دیگر با ادامه حضور نظامی ترکیه در افغانستان مخالفت کرد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان امروز در مصاحبه با شبکه تلویزیونی ترکیه‌ای TRT گفت این گروه مخالف ادامه حضور نظامی ترکیه برای کنترل امنیت و مدیریت میدان هوایی کابل پایتخت افغانستان است. ذبیح الله مجاهد افسود حضور نظامی خارجی در افغانستان مداخله در امور داخلی این کشور است. سخنگوی گروه طالبان در عین حال گسترش روابط این گروه با ترکیه را خواستار شد. این اظهارات سخنگوی گروه طالبان در حالی است که رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه هم امروز در جمع خبرنگاران گفت در صورت موافقت گروه طالبان با شروط انقره این کشور پرونده مدیریت و حفاظت از میدان هوایی کابل را با این جنبش بررسی و با طالبان مذاکره خواهد کرد. گروه طالبان 10 نفر از نیروهای دولتی افغانستان را آزاد می‌کند. گروه طالبان صبح امروز سه‌شنبه اعلام کرد که به مناسبت عید قربان 10 نفر از نیروهای دولتی افغانستان را در ولایات مختلف این کشور آزاد می‌کند. از سوی دیگر ناامنی و جنگ در افغانستان تشدید شده است و مردم این کشور منتظر بودند در روزهای عید سعید قربان آتش بس موقت برقرار شود، اما در روزهای عید قربان امسال از آتش بس خبری نیست. ها حال و احوال روزهای عید قربان در جنوب افغانستان.
اوضاع و احوال تازه از حوزه جنوب افغانستان و مرکزیت قندهار این است که تفاوت این عید و خصوصا آغاز روز اولش با عیدهای گذشته مایوسی مردم هستند. یکی و با این عید توقعات بسیار بزرگ بود و تقریبا در 20 سال گذشته مردم افغانستان خصوصا مردم جنوب افغانستان و اکثریت ولایات و ولسوالی های افغانستان یک عید متفاوت با 20 سال گذشته دارد. با این معنا که یک تحول بسیار بزرگ آمده است و اکثریت قریه و قصبه و ولسوالی های دور افتاده از کنترل دولت افغانستان بیرون شده و این بار مردم عید را زیر حاکمیت طالبان می‌گذارند. البته در مورد مسائل امنیتی هنوز رویداد بزرگ در سطح افغانستان خصوصا در جنوب افغانستان قندهار و هلمند و ولایات همجوار آن صورت نگرفته، چیزی پیش نامده است. با آن که نسبت به عیدهای گذشته در این عید رسما از سوی هر دو طرف جنگ، حکومت افغانستان و طالبان مسلح، آتش بس هم اعلام نشده است، ولی ظاهرا چونین به نظر می رسد که یک آتش بس غیر رسمی یا غیر اعلام شده پابرجاست، یعنی از زد خورده ها و حملات کاسته شده است. یا تا هنوز وقت است، ممکن در برخی مناطق برخورده های صورت گرفته باشد که به ما و رسانه ها هنوز گزارشش نرسیده است. با آن که در سالهای گذشته که بس اصلا از مذاکرات و صلح نبود، اما هر دو طرف جنگ حداقل آتش بس 3 روزه روزهای عید را اجرا میکردن و اعلام میکردن. اما این بار که مسئله صلح و مذاکرات به یک مرحله بسیار حساس رسیده است، این بار هیچ یک از طرفهای نبرد آتش بس را اعلام نکرد. این یک بود دیگر مشکلات هستند که هر دو طرف به شکل اقدامندانه جنگ را پیش می‌برد و احتمال این هستند که مشکلات امنیتی بعد از این هم بیشتر شود، چون حداقل در روزهای این هم آتش بس اعلام نشود. ولی یک بود دیگر ناامیدی مردم و عقده مردم در مورد جنگ و انفجار و ناامنی هستند که مردم هم در برخی مسائل و محافل و مجالسی که ما میشنویم، حتی مردم با حد عقده مند شده است که دیگر در برابر جنگ و ناامنی، صلح، آتش بس بی‌تفاوت شده است. با برخی از جوانان صحبت کردیم، آنان گفتند که دیگر اگر صلح هم برگردد و وضعیت هم به حالت نرمال شود، برای آنان هیچ تفاوتی ندارد و اصلا برای آنان مهم نیستند. این حرفای از دلش نبود، ولی یک حرفای عقده‌مندانه بودند که به باور آنان جنگ و صلح و ناامنی و مسائل بدبختی افغان‌ها به حد طولانی شدند که دیگر مردم خود را در مقابل آنان یک مقاومت را پیدا کردند که بی‌تفاوت هستند و اینجا بی‌تفاوتی‌هایشان هم عقده‌مندانه هستند و برای آنان بی‌تفاوت هستند چی جنگ باشد چی صلح. البته این حرفای برخی از جوانان بودند که از بسیار درد دلشان این حرفا را میگفتند. واقعا هم هر سال فکر می شود که این آخرین عید جنگ و ناامنی و بدبختی افغان ها هستند، ولی دهه ها هستند، سال ها هستند که سال به سال این پروسه از سال گذشته، از عید گذشته به حالت بدترش می رسد. در حال حاضر هزاران خانواده ها تنها در ولایت قندهار و هلمند بیجا شده است، در یک حالت بسیار بد روزهای عید را سفری می کند و خانه هایشان ویران شده است. ولایت قندهار یک ولایت زراعتی هستند، اکثریت مردمش امرار معاششان از زراعت، باغداری، مالداری و کشاورزی دهقانی به پیش میبرد که جنگ های اخیر، بجا شدن اخیر و شدت نبردهای اخیر همه این سیستم زندگی مردم عام را برهم خورده است و در حال حاضر هزاران نفر زیر آسمان کبود و در گرمای بسیار زیاد قندهار زندگی روزمرهشان را و عیدشان را زیر آسمان کبود در هوای باز روی سرک ها این عید را جشن گرفتن.
عزیز زاهد بود، خبرنگار ما از جنوب افغانستان، پیرامون حالا هوای عید قربان در جنوب افغانستان. ادامه خبرها. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد از برگزاری مذاکرات میان دولت افغانستان و طالبان در دوحه قطر استقبال و ابراز امیدواری کرد که تعطیلات عید قربان با آرامش در افغانستان برگزار شود. استفان دوجاریک سخنگوی سازمان ملل دیروز به وقت محلی در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره مذاکرات دوحه گفت دبیر کل بر اهمیت دستیابی به توافق با مذاکره که به نیازهای همه زنان و مردان افغان پاسخ می‌دهد تاکید می‌کند. دوجاریک افزود که دبیر کل از طرفین می‌خواهد که تعهد خود را در تصفیه در مذاکرات و تامین نیازهای بشردوستانه مردم انجام دهند و از جامعه بین‌الملل نیز می‌خواهد تلاش‌های خود را برای حمایت از روند صلح متحد کند. به گفته سخنگوی سازمان ملل دبیر کل امیدوار است تعطیلات عید قربان در افغانستان با آرامش برگزار شود. تانک‌های روسیه مستقر در خاک تاجیکستان در جریان یک رژه نظامی در نزدیکی مرز افغانستان وظایف مختلف رزمی را به اجرا گذاشتند و نیروهای مسلح روسیه و ازبکستان نیز در یک مانور مشترک برای مقابله با گروه‌های تروریستی شرکت می‌کنند. دفتر مطبوعاتی مرکز فرماندهی ناحیه نظامی مرکزی روسیه اعلام کرد که تانک‌های روسی در جمهوری تاجیکستان در منطقه نظامی حرب میدان در نزدیکی مناطق مرزی با افغانستان دست به یک رژه نظامی زدند. طبق این اطلاعات در چارچوب یک مانور مشترک تاکتیکی تانک‌های روسیه پایگاه نظامی 201 مستقر در خاک جمهوری تاجیکستان در یک رژه 200 کیلومتری از منطقه نظامی لیاور در مناطق مرزی با افغانستان به سمت منطقه نظامی حرب میدان شرکت کردند. در جریان این رژه نظامی خدمه تانک‌های T-72 روسیه وظایف مربوط به حفاظت از کاروان نظامی و فائق آمدن بر شرایط دشوار محلی احتمالی، دفع حملات گروه‌های مسلح شناسایی و خرابکار و حملات هوایی دشمن فرضی را به خوبی انجام دادند. رئیس کل مرکز فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی تبیان و خبرگزاری صدای افغان آوا آمریکا را عامل اصلی بحران کنونی افغانستان دانست. حجت الاسلام و المسلمین سید عیسی حسینی مزاری دیروز در نشست مجازی با موضوع افغانستان صلح و امنیت پایدار در تهران گفت امریکا تحت عنوان برقراری صلح در افغانستان تفاهم نامه دوحه قطر را با گروه طالبان امضا کرد و بدین ترتیب زمینه های بحران و تنش های جدید را در افغانستان فراهم کرده است. رئیس مرکز فعالیت های فرهنگی اجتماعی تبیان افغانستان افزود امریکا شرایط و فضای افغانستان را به گونه مهیا کرد که ما امروز شاهد این بحران و گسترش تنش‌ها و جنگ داخلی در افغانستان هستیم. حجت الاسلام و المسلمین سید عیسی حسینی مزاری همچنین با بیان اینکه غربی‌ها و در صدر آن آمریکا جنگ را در 20 سال گذشته بر افغان‌ها تحمیل کردند تاکید کرد که در این مدت آمریکا علیه برقراری صلح و ثبات در افغانستان عمل و کار شکنی کرده است. رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر روسیه دیدار و در مورد افزایش همکاری ها رایزنی کردند. سردار مجید کریمی رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا و جنرال اسموروف رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر روسیه دیدار و بر ضرورت ارتقای تعاملات و همکاری های دو جانبه به منظور تبادل سریع اطلاعات بین پلیس های تخصصی دو کشور تاکید کرد. سردار مجید کریمی در نشست دو جانبه رؤسای پلیس مبارزه با مواد مخدر ایران و روسیه که به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شد گفت که امیدوارم با همکاری متقابل اقدامات مطلوب و مناسبی را در راستای مقابله با قاچاق مواد مخدر در سطح دو کشور و منطقه شاهد باشیم. رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا افزود ایران نیازمند همکاری‌های نزدیکتر کشورهای منطقه و همسایه است. جنرال اسموروف رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر روسیه ضمن علاقمندی کشور روسیه بر ارتقای سطح همکاری‌های پلیسی با ایران گفت مقابله با ترانزیت و قاچاق مواد مخدر از افغانستان به روسیه یکی از مهمترین اهداف کشور روسیه است. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. هشدار اشرف غنی به گروه طالبان. عبدالله آخرین فرصت ها برای رسیدن به صلح باقی است. و استانکزای جامعه جهانی بخشی از بحران کنونی افغانستان است. عزیزان شنونده، سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با مشروع خبرهای این ساعت. این مجموعه خبری همچنان ادامه دارد. تا لحظات دیگر با بخش اول مجله خبری هم با شما خواهیم بود. عزیزان شنونده، همان گونه که در جریان هستید و از اظهارات محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر به سمع شما رسانده شد، آقای محمد نعیم با رد گزارش رسانه‌ها درباره توافق طالبان با آتش‌بس 3 ماهه گفته که این اخبار درست نیست، چون این توافق صورت نگرفته است و افزود در این نشست دو روزه هیچ توافقی جز توافق برای انتشار بیانیه مشترک ارائه نشده است. خب همون گونه که میدانید کارشناسان هم بر بی‌نتیجه بودن مذاکرات دوحه قطر تاکید داشتند. در همین رابطه همکار ما قریشی نظرات و دیدگاه‌های عباس حسن‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی را جویا شده که به اتفاق می‌شنویم.
محترم عباس حسن‌زاده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی، ارزیابی شما از نشست دو روزه و بیانیه پایانی اجلاس قطر بین طالبان و حکومت افغانستان چیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شما و بینندگان نهایت گرامی، عرض کنم خدمت شما که در اجلاس دو روزه دوحه طرفین روی بعضی مسائل صحبت های داشتن و از جمله روی یک کمیسیون مشترکی که از دو جانب در اونجا اشتراک داشته باشد روی مسائل صلح و مسائل قانون اساسی و همچنین در رابطه با مشارکت دو جانب در حکومت آینده در افغانستان به توافقات رسیدن که این مسائل در کمیسیون بحث میشه و به دو طرف انتقال داده میشه و در تصمیم گیری هایی که در روی او مسائل و موضوعات صحبت میشه دوباره اونها تبادل نظر کرده و به کمیسیون انتقال میتن تا مورد بحث و بررسی قرار بدن.
چقدر امیدواری برای تداوم گفتگوها با در نظر داشت نشست دو روزه قطر وجود داره؟
با توجه به مسئله که گفتگوهایی که در دوحه جریان پیدا کرد در این دو روز و انتظار مردم البته بیش از آن بود که به نتایج آتش بس و همچنین مذاکرات صلح در آینده دست پیدا بکنن، ولی متاسفانه تا هنوز به او مسائل دست پیدا نکرده، اما مسائل مقدماتی او موضوعات بحث شده در رابطه با او و یک امیدواری های وجود دارد، چرا که جامعه جهانی و کشورهای منطقه و همسایه های افغانستان و همچنین یک اجماع ملی در افغانستان در نظر داره که حتما به مسائل صلح دست پیدا بکنه و همچنین جنگ و نزاعی که در افغانستان بر اساس خشونت ها پیش میره این جریان نداشته باشه و توقف داده شه تا مردم افغانستان یک نفس راحتی بکشه.
در نظر شما چرا توافق با آتش بس حتی برای روزهای عید صورت نگرفت؟
متاسفانه باید بگیم که آتش بس در اینجا که انتظار می رفت و مردم فکر می کرد که یکی از موضوعات و اجندای مهم بحث اجلاس دو روزه همین مسئله توافق آتش بس هست که یه هیچ گونه مورد بحث قرار نگرفته، اما مسائل مقدماتی که صورت گرفته ما امیدوار هستیم که بتونه به آتش بس برسیم و همچنین در نهایتاً به صلح در آینده افغانستان دست پیدا بکنیم.
به نظر شما بیانیه رهبر طالبان به مناسبت عید قربان چی را تداعی میکنه؟
بیانیه که از طرف رهبر تحریک طالبان صادر شد و تداعیگر این است که طالبان دست بالایی در جنگ داره و همچنین با اینکه قدرت و قدرت نمایی می داشته باشه ولی خواهان صلح هم در افغانستان هست و میخواهند که به صلح دست پیدا بکنه و معنا ادعای صلح است که باید در اداره و در قدرت آینده افغانستان مشارکت داشته باشه، و اگر هر دو جانب به این نظر برسه که برای تداوم آتش بس، برای تداوم این که در افغانستان یک صلح جاوید و همیشگی و پایدار به وجود بیایه، فکر میکنم که باید نشست ها به اسرع وقت صورت بگیره و توافقات توسط همین کمیسیونی که به وجود آمده دنبال شود تا بتوانیم که شاهد صلح و امنیت آرامش در کشور افغانستان انشاءالله باشیم.
عباس حسنزاده بود، تحلیلگر مسائل سیاسی، در گفتگو با همکار ما قریشی. در همین رابطه همکار ما آقای شجاعی گفتگوی هم داشته با عبدالهادی ارغندیوال، رهبر حزب اسلامی شاخه ارغندیوال، که دعوت میکنم این گفتگو رو هم بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که شما مستحضر هستین، یک هیئت بلند رتبه افغانستان رفته بودن به دوحه تا از این امکان به خاطر صلح استفاده بکنن، ولی متاسفانه تا جایی که خبرهای شنیده شد کدام نتیجه خاصی به او مرتب نشده، ولی یک تلاش بود. ما هر نوع تلاشی که به خاطر صلح و آمدن امن در افغانستان باشه او را تایید میکنیم. امیدوار هستیم که همه باید درک بکنیم که اگر واقعا ما به خاطر خدا و اسلام کار میکنیم، دیگه به خاطر آوردن صلح باید جدی باشیم، و هر کسی که از آوردن صلح عبا می‌ورزد در حقیقت با عقیده اسلامی ما در منافات قرار می‌گیرد.
نظر شما درباره حالا گفتگوهایی که شد چی هست؟
تا هنوز که دقیق و از وضعیتی که آید چی کردن و چی نکردن معلوم نیست. آجایی که ما معلومات داریم کدام نتیجه خاصی به اون مرتب نشده، تداوم صحبت ها و مذاکرات ها فیصله کردن که یک امری طبیعی بوده که قدر منطقه مذاکرات ادامه میتین. در غیر از او کدام نتیجه خاصی که مسئله اوربند باشه، آتش بس باشه، یا مسئله صلح باشه و مسائل اساسی که باید در روی از او بس شده صورت نگرفته. بیشتر سر بندی ها و خارج شدن از لستا و اینی صحبت ها شده.
بله آقای ارغندیوال، همونطور که شما هم اشاره کردید، ظاهران طالبان از دو خواسته اصلیشان، یکی آزادی 7000 زندانی و دیگری حذف نام سران از لیست سیاه، دستبردار نیستند. بفرمایید که تجربه گذشته در این زمینه چه دورنمایی را برای دولت افغانستان ترسیم میکنند؟
متاسفانه که در گذشته هم زمان مردم افغانستان بسیار علاقمند بودند، آرزو داشتند که اگر قرار باشد که آزادی 5000 زندانی سبب آمدن صلح و در افغانستان شود و یک دریچه صلح باز شود، از او استقبال کرد. دولت افغانستان در او زمان هم او را قبول کردند، ولی متاسفانه ما عملا دیدیم که نه تنها که کدام نتیجه خاص مرتب نشد، که مشکلات عدیدی دیگه به وجود آمد. همو زندانی ها هم در جنگ رفتن و آره، هم باز اونم تر یک حالت است که من باورم نمیشه که با او توافق صورت بگیره. فکر میکنم که بهترین راه همی است که ما به صلح برسیم و بعد صلح باز همه زندانی ها باید خلاص شود و همه کسایی که در لیستای خاص رفتن اونا باید خارج شد.
آقای ارغندیوال، در بیانیه پایانی این نشست تاکید شد بر سرعت بیشتر مذاکرات. چقدر پشت این خواسته اراده برای صلح وجود داره؟
ما خودم که چیز خاصی را در این مذاکرات احساس نکردم که به نتیجه رسیده باشن. این صرف بخاطر که حداقل یک حرف زده باشن که ما مذاکرات داشتیم یک نتیجه رسیده میگه صحبت شده، در غیر از او کدام نتیجه خاصی نداشت.
مجله اول خبری رو شنیدید. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. در ادامه با ما همراه باشید با مجله دوم خبری. رئیس جمهوری اسلامی ایران در پیام‌های جداگانه به سران کشورهای اسلامی فرارسیدن عید سعید قربان را تبریک گفت. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران امروز در پیام‌های جداگانه به سران کشورهای اسلامی فرارسیدن عید سعید قربان را تبریک گفت. روحانی در پیام خود آورده است که این عید فصل به مسلخ بردن تعلقات دنیوی، دلکندن از خواسته ها در راه محبوب واقعی و تجلی ایمان و طاعت محض در برابر معبود است. رئیس جمهوری ایران در این پیام تبریک ابراز امیدواری کرد که همه مسلمانان جهان به یمن و برکت این عید عزیز با رها شدن از بند هواهای نفسانی و ایثار جان و مال خیش در راه رضای خدا و کمک به برادران مسلمان و هم نوعان رهسپار قرب و کمال الهی شده و بر رحمت واسعه حق تعالی نائل گردند. رئیس جمهوری اسلامی ایران در مراسم دریافت استوارنامه سفیر جدید کره جنوبی در تهران به حل مشکلات بانکی در روابط دو کشور تاکید کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران امروز سه‌شنبه در مراسم دریافت استوارنامه یون کانگ هیون سفیر جدید کره جنوبی در تهران گفت ایران و کره جنوبی از روابط بسیار خوبی برخوردار بودند که در سالهای اخیر با مشکلاتی مواجه شده است. روحانی با بیان اینکه دو کشور روابط تجاری و بانکی بسیار خوبی در گذشته داشتند و کره جنوبی در بسیاری از پروژه‌های مهم ایران حضور داشت، افزود که به علت تحریم‌های غیرقانونی و ظالمانه آمریکا روابط دو کشور با مشکل مواجه شد که ضرورت دارد این گونه مشکلات هر چه زودتر برطرف شود. سفیر جدید کره جنوبی در تهران نیز در این دیدار با بیان اینکه از دلسردی دوستان ایرانی خود از روابط تهران و سئول به خوبی آگاه است، گفت که امروز مأموریت ویژه دارم تا نهایت تلاش خود را برای تقویت روابط دو جانبه به کار گیرم. سخنگوی گمرک ایران از افزایش صادرات کشور به جمهوری آذربایجان و روسیه خبر داد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید روح الله لطیفی سخنگوی گمرک ایران گفت در سال گذشته یعنی 1399 با وجود بحران کرونا و جنگ قره‌باغ صادرات ایران به جمهوری آذربایجان و روسیه افزایش یافت. لطیفی افزود با توجه به سیاست توسعه روابط اقتصادی ایران با کشورهای همسایه بر اساس منافع مشترک، با وجود بحران کرونا و توقف فعالیت تجاری در اکثر مرزهای کشور، صادرات به جمهوری آذربایجان و روسیه افزایش پیدا کرد. به گفته لطیفی در سال گذشته بیش از 1,051,000 تن کالا به ارزش 504,575,000 دلار به روسیه صادر شد که 604,587 تن کالا که 57% کل صادرات ایران به روسیه بود از خاک جمهوری آذربایجان به این کشور صادر شده است. سخنگوی گمرک افزود با وجود بحران کرونا و محدودیت‌های ناشی از آن در سال گذشته صادرات نسبت به سال قبل از آن یعنی 1398 بیش از 14% در وزن و حدود 10% در ارزش کالاهای صادراتی ایران به روسیه رشد داشته است. با نمایش یک فیلم سینمایی و 8 فیلم کوتاه داستانی و مستند از کارگردانان ایرانی، نخستین دوره جشنواره فیلم کردی مسکو در سالن‌های مرکز سینمایی اکتبر در شهر مسکو پایتخت روسیه برگزار می‌شود. با گزارش روز دوشنبه خبرگزاری ایران پرس، نخستین دوره جشنواره فیلم کردی مسکو با مدیریت گردنزری با هدف انعکاس فرهنگ و تاریخ کرد و همچنین زندگی مدرن این ملت با نظارت وزارت فرهنگ و هنر و جوانان منطقه کردستان عراق در روزهای 21 تا 25 جولای 2021 در سالن‌های مرکز سینمای اکتبر در شهر مسکو برگزار می‌شود. در این جشنواره 15 فیلم بلند سینمایی و 20 فیلم کوتاه داستانی و مستند از کارگردانان کرد کشورهای ایران، ترکیه، سوریه، منطقه کردستان عراق و سایر کشورهای جهان و همچنین با حمایت کارو آرت به نمایش در می آید. در ادامه چند خبر کرونایی. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران از فوت 250 نفر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در کشور خبر داد. با گزارش خبرگزاری ایران پرس، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران امروز اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته 250 نفر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا فوت کردند که مجموع فوتی‌ها در کشور به 87624 نفر رسید. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران همچنین اعلام کرد در 24 ساعت گذشته بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 27444 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شد که مجموع بیماران به 3,576,148 نفر رسید. بر اساس این گزارش 3,168,834 نفر از بیماران بهبود یافته و یا از شفاخانه ها در ایران ترخیص شدند. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران گزارش داد که 25,190,457 آزمایش تشخیص کووید 19 در کشور انجام شده است. وزارت بهداشت اعلام کرد تا کنون 6,927,615 نفر دوز اول واکسن کرونا و 2,314,998 نفر نیز دوز دوم را تزریق کردند و مجموع واکسن‌های تزریق شده در ایران و 9,242,613 دوز رسید. یک میلیون دوز واکسین چینایی ازبکی کرونا به ازبکستان ارسال شد. به گزارش خبرگزاری فارس، وزارت صحت عامه ازبکستان اعلام کرد بدین ترتیب ازبکستان بیش از 8,500,000 دوز واکسین علیه ویروس کرونا دریافت کرده است. علاوه بر واکسین چینایی ازبکی، به ازبکستان 710,000 دوز واکسین آسترازنکا و 330,000 دوز واکسین روسیه اسپوتنیک وی ارسال شده است. بر اساس آمار وزارت صحت عامه ازبکستان، تعداد مبتلایان به کرونا در این کشور به 120,631 نفر، بهبود یافتگان 115,514 نفر و فوت شدگان به 805 نفر افزایش یافت. ویروس کرونا دلتا روزانه جان هزاران نفر را در جنوب شرق آسیا می‌گیرد. در پی افزایش موج مرگبار ویروس کرونا دلتا، مقررات قرنطینه و محدودیت‌های تردد در بیشتر کشورهای جنوب شرق آسیا افزایش یافته است. ویروس کرونا دلتا زمینه‌ساز قرنطینه ایالت استرالیای جنوبی، تمدید نامحدود قرنطینه سیدنی و اعمال قرنطینه در مناطق جنوبی تایلند به علت جهش صعودی آمار مبتلایان و جانباختگان بر اثر ویروس دلتا در این کشور شد. جهش نگران کننده آمار مبتلایان به ویروس کرونا دلتا و فوت شمار زیادی از دکتران و کادر درمان اندونزیا سبب شد که دولت این کشور برای احیای نظام فروپاشیده بهداشت و درمان اندونزیا از استخدام فوری نیروهای تازه نفس خبر داد. نیروهای داوطلب هم برای بیماران اندونزیایی که به علت تکمیل تخت‌های شفاخانه در منازل بستری‌اند، غذا و دارو می‌برند. پلیس مالزیا هم از حبس خانگی ساکنان 27 منطقه آلوده به ویروس کرونا دلتا در 3 ایالت این کشور در قالب قرنطینه ارتقا یافته و لغو سفرهای بین شهری به مناسبت عید قربان خبر داد. وزیر بهداشت ترکیه از ثبت 7667 ابتلای جدید به ویروس کووید 19 در این کشور خبر داد. فخرالدین کجا، وزیر صحت عامه ترکیه، گفت از 266513 آزمایش کرونایی انجام شده در 24 ساعت گذشته 7667 نفر مثبت اعلام شد. وزیر صحت عامه ترکیه افزود در شبانه روز گذشته 59 بیمار کرونایی فوت کردند و تعداد 4154 نفر نیز بهبود یافتند. از فرانسه هم خبر می رسد که با تشدید همگیری ویروس کرونا در این کشور، دولت فرانسه محدودیت های جدید و جرایم سنگین تا 9000 یورو را در نظر گرفته است. سخنگوی دولت فرانسه اعلام کرد محدودیت های جدید دولت این کشور و جرایم سنگین تا 9000 یورو از اول ماه اوت به اجرا در خواهد آمد. سخنگوی دولت فرانسه افزود متخلفان باید 1500 یورو به عنوان جریمه در مرحله نخست بپردازند که پس از 3 بار تخلف مبلغ جریمه به 9000 یورو افزایش خواهد یافت. این مقام فرانسوی همچنین گفت ارائه گواهی واکسیناسیون برای خرید در اغلب مراکز تجاری، رستوران‌ها و مراکز تفریحی و فرهنگی اجباری خواهد شد و مبتلایان به کرونا پس از کنترل و شناسایی باید اجباراً به مدت 10 روز در قرنطینه بمانند. در پی افزایش نرخ ابتلا به ویروس کرونا در فرانسه، ماسک زدن در خارج از منزل در 45 منطقه این کشور دوباره اجباری شده و 39 منطقه فرانسه در وضعیت قرمز قرار گرفته است. از آغاز بحران شیوع کرونا تا کنون فرانسه با 5,871,881 مورد ابتلا به کووید 19 و 111,492 نفر جان باخته، ناشی از آن در جایگاه چهارم جهان و رتبه نخست اروپا قرار دارد. سازمان بین‌المللی کار با اعلام اینکه همگیری کووید 19 وضعیت نابرابری جنسیتی در جهان را تشدید کرده است، پیش‌بینی کرد که این وضعیت در آینده نزدیک تغییر نخواهد کرد. به گزارش امروز ایرنا، سازمان بین‌المللی کار در بیانیه اعلام کرد شیوع ویروس کرونا سبب شده است تا موزل نابرابری جنسیتی به طور نامتناسبی شغل و درآمد زنان در سراسر جهان را تحت تأثیر قرار دهد. بر اساس پیشبینی‌های جدید این آژانس وابسته به سازمان ملل، در سال 2021 در برابر اشتغال 68.6% مردان، تنها 43.2% زنان در سن کار شغل خواهند داشت. بر اساس این گزارش، اگرچه اشتغال زنان در سال آینده میلادی در مقایسه با وضعیت شغلی مردان شاهد رشد سریع‌تری خواهد بود، اما این روند برای جبران خسارت‌های ناشی از همگیری کافی نیست و سطح اشتغال زنان به سطوح سال 2019 باز نخواهد گشت. اطلاعات حاصل از تجزیه و تحلیل‌های جدید سازمان بین‌المللی کار نشان می‌دهد که بین سال‌های 2019 و 2020 میزان اشتغال زنان 4.2% کاهش داشته است. به این ترتیب 54 میلیون شغل از بین رفته است. این در حالی است که در همین بازه زمانی نرخ اشتغال مردان شاهد کاهش 3% بوده است. بر اساس اطلاعات منتشر شده، قاره آمریکا با 9.4% مشاغل از دست رفته زنان به دلیل بیماری کووید 19 آسیب دیده ترین منطقه جهان به شمار می رود. بحث و جدل مردم با مسئولان وزارت سلامتی قزاقستان در خصوص واکسین و درگیری و دعوا کشیده شد. مقامات وزارت بهداشت، نماینده کنترل بهداشت و همگیری قزاقستان با تعدادی از زنان در حال گفتگو درباره واکسین کرونا بودند که با حمله و درگیری فیزیکی از سوی زنان معترض روبرو شدند. این زنان از وزارت سلامتی قزاقستان به علت اجباری کردن واکسیناسیون انتقاد و تزریق واکسین را بر اساس انتخاب مردم درخواست کردند. بر اساس آخرین آمار روزانه 5000 نفر در قزاقستان به ویروس کرونا مبتلا می شوند و مردم علاقه به تزریق واکسین ندارند. دولت قزاقستان هم در جهت تامین امنیت سلامت مردم مقرر کرده که کلیه کارکنان ادارات، شرکت‌ها، فابریگچات برای حضور در محل کار و دانشجویان برای ادامه تحصیل باید حتما گواهی تزریق واکسین داشته باشند. و صدر اعظم روسیه از برنامه دولت این کشور برای راه اندازی خط تولید موتور برقی خبر داد. به گزارش شبکه تلویزیونی روسیه 24، میخائیل میشوستین روز دوشنبه در نشست مجازی شورای توسعه راهبردی و طرح‌های ملی روسیه تحت نظارت رئیس جمهوری این کشور گفت در عرصه توسعه فناوری‌های پیشرفته به آماده شدن طرح ایجاد خط تولید موتورهای برقی در روسیه اشاره می‌کند. صدر اعظم روسیه همچنین به امکان ساخت موتور با سوخت هیدروژنی در این کشور اشاره کرد. هدف دولت روسیه در زمینه تولید موتورهای برقی، کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی، حفظ محیط زیست، تنوع بخشی در تولیدات موتور و همچنین ورود به بازار نو موتورهای الکتریکی است که بر پایه تشویق موتورسازان و همچنین مردم برای استفاده از موتورهای برقی ساخت داخل استوار شده است. بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده قرار است در برخی مراکز و گذرگاه‌های شهری جایگاه‌های مخصوص شارژ موتورهای برقی در برخی تانک تل‌ها ساخته شود تا بتوان از مدل شارژ سری 15 دقیقه‌ای بهره گرفت. دولت روسیه استراتژی توسعه صنعت موتور این کشور را تا سال 2025 تصویب کرد که تاکید می‌کند در این مدت موتورسازان داخلی باید 80-90% تقاضای داخلی موتورها را تأمین کنند. خب شنونده های عزیز و ارجمند، به این ترتیب میرسیم به پایان مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. یک بار دیگر فرارسیدن روز عرفه و همچنین پیشاپیش فرارسیدن عید سعید قربان خدمت یکایکتان تبریک و تهنیت عرض میکنم. موقتا تا بخش بعدی اخبار از حضورتان مرخص میشوم. وقتتان خوش.
وقتتان بخیر باشه همراهان ارجمند. از مشهد مقدس و با نشرات رادیو دری در خدمت شما عزیزان هستیم. سپاس که تا این لحظه با ما همراه بودید و ما در این لحظه از علاقمندان برنامه پند پیران دعوت میکنیم با برنامه خودشان همراه شوند.
کسی اینجا نیست؟ آهای در دل این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم تنها پس از آنچه این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
سکوت میکنم.
ای قاضی، حکم عقل و انصاف این است که به
چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت، قصه ها را به سن دیگر
به نام خدا. شنیدم که مردان راه خدای دل دشمنان را نکردند تنگ. تو را کی میسر شود این مقام که با دوستانت خلاف است و جنگ. با سلام به محضر تک تک شما خوبانی که شنونده رادیو در یه صدای جمهوری اسلامی ایران هستید. و آغاز برنامه دیگر از حکایات تمثیلی زیبا می رسیم که در قالب برنامه پند پیران پیشکشتان می شود. این پارچه های تمثیلی خوبی هایی است که در لسان مفاخر گذشته ما جاری بوده است و در یادگارهای مکتوب آنها حفظ شده و با گذر از سختی های دوران به ما رسیده است. امروز ملت ها با هویت ها و ریشه هایشان زنده هستند و ما هم با همین هویت ها و ریشه ها جان می گیریم و بر هر مشکل غلبه و برای هر بنبستی راه می جوییم. ملت ها و مردمان با ریشه را می توان برگ و شاخه چید، ولی ریشه خیر. هر بار که طوفان حوادث شاخه از ما را بشکند، هزار شاخه و جوانه تازه تر سر بر می آورد، چرا که ریشه در خوبی ها و میراث و حکیمانه ها دارد. این در حال مردمان سرزمین ما و شما مصداق دارد و کیست که نداند ریشه های تمدن و ادب پارسی تا کجای تاریخ کشیده شده است. در این برنامه با مرور بر دفتر خوبی های ادب و معرفت پارسی و تورق گلستان و جوامع الحکایات، حکایات آموزنده را گلچین و ردای هنر تمثیل می پوشانیم و پیشکشتان می کنیم. گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ردای تمثیل امروز را بر حکایت بنام مرد خسیس پوشانده که می شنوید.
حبیب، کاری بکن مرد، کاری بکن.
خدا خیرت داد ریحانه، از چه ناگاه به اتاقه که من میدوی؟ آیا تا کنون تو را نگفتم چون به این پس تو میایی به درگاهش بخوب؟
بر درگاهش بخوبم تا چه کنی؟ سکه هایت به کنجی پنهان کنی؟ ها؟ سکه هایت ارزانی خودت، برخیز و کاری بکن که مراد با حضرت عزرائیل دست به گریبان است.
چه میگویی ریحانه؟
حقیقت را، برخیز و طبیب را بخوان. پسرمان انقریب است، از شدت تب و بیماری هلاک شد.
از چه بیهوده بروا میکنی؟ تب است دیگر، به پاشویه ای میفتد. پایش در آب کن، حالش خوب میشود. به سبب تب که سکه تقدیم طبیب نباید کرد.
گل حیات فرزند بیچاره من است که دارد از شاخه میافتد. سکه هایت برای خیش نگاه دار، من خود دست مزد طبیب را می پردازم، تنها از پیش برو.
حال حکایت دیگر شد. ای وای فرزندم، پسرم، مرادم بیمار است. طبیب کجایی که مراد ناخوش احوال است؟ به بالینش بیا.
چه نشسته ای؟ برخیز، طبیب که از اینجا صدای تو را نمی شنود.
دست مزد طبیب را به من بده.
بگذار به خانه بیاید، خواهم داد.
آمدیم و طبیب تا مرا دید گفت: طبیب، تا دست مزد مرا نپردازی با تو همراه نمی شوم. چه بایدم کرد؟
هیچ، هیچ، دست مزد را می پردازی، پس به خانه می آیی و من سکه هایت را باز پس می دهم.
آخر مرا سکه هست.
حبیب، حبیب، همکنون پیش چشمم انبانی سکه در آن صندوق جمع باشتی. شرم کن، اگر این سکه ها از برای جان و سلامت پسرت صرف نکنی، پس چه خواهی کرد؟
میبینی، میبینی، وقتی میگویم در این پستو به کوبانگاه وارد شو، از این است. گمان کرده این سکه ها از آن من است که در آن طمع کرده ای ریانه.
وای وای از احوال خسیسان که علاجشان نمی شود الا به هلاک. نخواهم که پی طبیب بروی، خود می روم، خود نیز دست مزدش را می پردازم.
در خانه بمان، خود از پی طبیب خواهم رفت. هم اکنون
خوب است، خوب است، پس برخیز، برخیز،
نخوز دست مزد را بپرداز.
حبیب، حبیب.
مراد، نفس تازه کن. با من سخن بگو مراد.
چه بگویم؟ چشمانم بی سوست و گلویم خشکید و
آخرین باری که چیزی خوردی چه وقت بود؟
بانو
بگو جانی،
آخرین باری که این پسر چیزی خورده چه هنگام بوده؟
روز هاست چیزی از گلویش پایین نمی رود. گهگاه که از تب می سوزد تنها قطره آبی در گلویش می چکانم که ساعتی پیش همان را هم قی کرد.
احوالی چنین ناخوش داشته و آنگاه اکنون از پی من آمده ای؟
پدرش می گفت تب را علاج پاشوی است، به سبب تب نیازی به طبیب نیست.
این چنین از خواجه عبی؟